اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. امروز از 24 ساعت شدن رادیو آزادی یک سال می گذرد. گزارش در این مورد و گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. کمپاین 4 روزه واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در 21 ولایت افغانستان جریان دارد. این کمپاین که دیروز آغاز شد تا روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که قرار است حدود 7 میلیون طفل زیر 5 سال در این کمپاین واکسین شوند. در سال گذشته میلادی 6 مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شد که همه در ولایت ننگرهار بود. مسئولان وزارت صحت عامه طالبان گفتند که امسال در نظر دارند که 4 کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در سراسر کشور را انجام دهند. محمد سهیل شاهین رئیس دفتر طالبان در قطر با شازدفر سفارت بریتانیا برای افغانستان ملاقات کرده است. آقای شاهین با نشر این خبر در شبکه اکس یا تویتر سابق خود گفته که در ملاقات با رابرت چاترتون در باره مسائل مختلف از جمله گردهمایی نمایندگان خاص برای افغانستان که قرار است به تاریخ 18 و 19 فوریه و میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه برگزار شود بحث و گفتگو کرده است. ملل متحد گفته است که این نشست به منظور بحث درباره چگونگی افزایش مشارکت بین‌المللی به شیوه اما هنگ کننده تر و سازنده تر با افغانستان برگزار می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه دسامبر فیصله کرد که یک نماینده خاص برای افغانستان گماشته شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در سخنرانی دیروز خود نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان را در موجودیت یونما رد کرد. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان و شاه محمود قریشی وزیر خارجه آن زمان وی هر یک به 10 سال حبس محکوم شدند. آنها از سوی محکمه در قضیه افشای اصرار دولتی مقصر دانسته شدند. این محاکمه و اعلام فیصله در داخل زندان عدیاله صورت گرفت. وکیلان مدافع عمران خان گفتند که فردا چهارشنبه در برابر این حکم به استیناف مراجعه میکنند. عمران خان که در اپریل سال 2022 از سوی پارلمان سلب اعتماد و از قدرت برکنار ساخته شد، قبل از این در قضیه اختلاس به 3 سال حبس محکوم شده و در حال حاضر در زندان به سر میبرد. و حکومت ایالات متحده امریکا 3 سربازی را که در حمله اخیر یک طیاره بدون سرنشین در اردن کشته شدند اعلام کرده است. واشنگتن گروه های نیابتی ایران را مسئول این حمله می داند. پنتاگون وزارت دفاع امریکا گفت که جوانترین این سربازان یک زن به نام الکساندریا می باشد که 23 سال عمر دارد. سرباز دوم ویلیام جیروم ریورز 46 ساله داشته و سرباز سیوم به نام کنیدی معرفی شده که 24 سال دارد. واشنگتن متعهد شده که این حمله بی پاسخ نخواهد ماند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. سازمان بین‌المللی شفافیت CIJ در شاخص‌های جهانی مبارزه با فساد در سال 2023 افغانستان تحت کنترل طالبان 12 ردپ پایین آمده و در ردیف 164 قرار گرفته است. این شاخص‌ها چگونه تعیین می‌شوند؟
در حقیقت کمبود اطلاعات سبب میشه که یک کشور در این شاخص ها عقب نشینی کنه یا بالا بره.
با انزوای بین‌المللی حکومت طالبان تلاش دارند دل کشورهای همسایه را به دست آورند. گزارشی از سازمان بین‌المللی بحران در تحولات منطقه. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و صدر اعظم سابق پاکستان در آستانه انتخابات در این کشور در یک قضیه دیگر هم محکوم شده است. با وجود مشکل تراشی طالبان در برابر نشرات رادیو آزادی، این رادیو برای 24 ساعت روی امواج متوسط و کوتاه نشرات دارد. یکی از شنوندگان رادیو آزادی:
وقتی که طالبان رادیو آزادی را قطع کرده بودن، من فکر میکردم که نمیتونم دیگه رادیو آزادی را بشنوم. ما خوشبختانه که رادیو آزادی شرایطشان را 24 ساعته ساختن و مردم بسیار میشنوه. همچنان من
و در نیمه دوم بازپخش بحث 25 دقیقه با ما باشید و از تحولات افغانستان و منطقه با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر برای 24 ساعت میشنوید. شما همین اکنون نشرات رادیو آزادی را تا ساعت 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنونده هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستیم. سازمان شفافیت بین‌المللی میگوید که افغانستان تحت کنترل طالبان در مبارزه با فساد در سال 2023 خوب نبوده است. گزارش تازه این سازمان نشان می‌دهد که در حاکمیت طالبان افغانستان از نظر شفافیت نسبت به سال گذشته 12 درجه عقب افتاده است. در رده‌بندی سازمان بین‌المللی شفافیت، دنمارک بار دیگر شفاف‌ترین کشور جهان نام گرفته شده، اما سومالی از نظر عدم شفافیت در رتبه آخر قرار دارد. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
سازمان شفافیت بین المللی می گوید که فساد در سال 2023 نسبت به سال 2022 در افغانستان تحت کنترل طالبان افزایش یافته است. در گزارش این سازمان که به روز سه‌شنبه منتشر شده، افغانستان با کسب 20 امتیاز از نظر شفافیت در میان 180 کشور جایگاه 162 را گرفته است. در گزارش سال 2022 سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان از نظر مبارزه با فساد در میان 180 کشور جهان جایگاه 150 را گرفته بود، اما در سال 2021 در جایگاه 174 و در سال 2020 در جایگاه 165 قرار داشت. سازمان شفافیت بین المللی از افزایش فساد در سراسر جهان ابراز نگرانی کرده است، اما گفته است که برخی کشورها گامهای خوبی برای کنترل آن برداشتند. سازمان شفافیت بین المللی همساله میزان فساد در 180 کشور جهان و تلاش دولتها برای جلوگیری از آن را ارزیابی می کند که گزارشش نشان می دهد که در مقایسه با سال 2022 فساد در حکومت طالبان به جای کاهش افزایش یافته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در مورد این گزارش پاسخ نداد، اما پیش از این همواره مدعی شده است که آنها برای جلوگیری از فساد جدی هستند. اما برخی از افغانها میگویند که عدم شفافیت و فساد در نهادها همچنان پابرجاست. یک باشنده کابل که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
طالبان د دې دعوا نشي کولای شي دوی په بشپړ ډول
طالبان نمیتوانند ادعا کنند که فساد را کاملا ریشه‌کن کردند و در آن دخالتی ندارند. برای استخدام در اداره های دولتی از مردم پول می خواهند، در کارهای خرد و بزرگ پول می خواهند و فساد در گمرک ها به اوجش رسیده است.
یک باشنده دیگر کابل که اونیز نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود می گوید که فساد اداری در حد است که مقام های طالبان در نهادهای کمک رسان مداخله می کنند.
کمکایی که در افغانستان روان می شد چند ماه پیش یک تعداد محدودش به مردم می رسید، حالا همه مو برای شنوش و میل خودشان است، مردم دچار مشکلات اقتصادی است.
سازمان شفافیت بین المللی در حال در گزارشش از کاهش شفافیت در افغانستان خبر می دهد که بر اساس گزارش همین سازمان، پاکستان همسایه افغانستان توانسته است نمرات بهتر نسبت به سال گذشته کسب کند و از رتبه 140 به 133 صعود کند. اما در این گزارش آمده است که ایران دو قدم به عقب رفته و از جایگاه 147 به 149 رسیده است. علاوه بر این، در این گزارش از دو همسایه دیگر افغانستان، یعنی تاجیکستان و ترکمنستان، به عنوان کشورهایی که با افغانستان برابری میکنند اما از نظر شفافیت در رده پایین‌تر از افغانستان قرار دارند. در گزارش شفافیت بین المللی، دنمارک با 90 امتیاز بار دیگر در صدر جدول قرار دارد. فنلاند با 87 امتیاز جایگاه دوم و نیوزلند با 85 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفته است. اما سومالیا پس از دریافت 11 امتیاز مانند سال گذشته در بدترین مکان از نظر شفافیت، یعنی در جایگاه 180 قرار دارد.
شما شنیدید که بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان تحت کنترل طالبان در شاخص جهانی مبارزه با فساد در سال 2023 12 رده پایین آمده و در ردیف 162 قرار گرفته است. بر اساس تازه ترین گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی که امروز منتشر شده، این کشور در سال 2021 با 24 امتیاز در جایگاه 150 این فهرست قرار داشت. شاخص های سازمان شفافیت بین المللی تا چی حد دقیق است و بر اساس کدام معلومات ساخته می شود؟ سوال است. این سوال و چند سوال دیگر را با طارق فرهادی، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی امور بین المللی مطرح کردیم. او در پاسخ گفت:
خب، کسانی که سرمایه گذاری میکنن در یک کشور، شاخص ها رو سیل میکنن، میبینن و تصامیم خود میگیرن. در قسمت افغانستان چون که اطلاعات به دست نیست، یعنی طالبان کدام اداره احصایی مرکزی ندارن، بعضی قراردادهای که طالبان گفتن که 6 میلیارد دلار قرارداد شده در معادن، با هیچ کسی رو تثبیت نکرده که راستی 6 میلیارد قرارداد شده یا نه. خود قراردادها هم هیچ وقت نشر نشدن. پس در حقیقت کمبود اطلاعات سبب میشه که یک کشور در این شاخص ها عقب نشینی کنه یا بالا بره. اینمی چیزها در افغانستان حال اطلاعاتش به دست نیست. امکان داره که عواید زیاد داشته باشه افغانستان که به وزارت مالیه میره، اما بین خود طالبان تقسیم میشه در سکتور امنیتی بیشترینش.
فرهادی صاحب، در شرایط فعلی اقتصاددانان که این شاخص ها را تعیین می کنند تا چه حد به دیتا و معلومات اقتصادی و تجارتی در افغانستان دسترسی دارند؟
سرمایه گذارانی که در پی شفافیت هستند در افغانستان به هر صورت سرمایه گذاری نمی کنند، به خاطر که مسئله شفافیت است، یکی به مسئله نوع رژیم است. رژیم های دیکتاتوری قابل پیش بینی نیست که با سرمایه گذاران چطور وضعیت می کنند، و این هم که سرمایه گذاران فامیلشان در افغانستان رفتن نمی تونند، چون خانم و دخترانشان زیر فشار می باشه از طرف طالبان. می بینیم ویدیوهای را در روزا. کسایی که در افغانستان سرمایه گذاری می کنند اونجا می دانند که یک حالت غیر عادی است و در اون سرمایه گذاری ها سود بیشتر هم است، ریسک بیشتر هم است.
و سوال دیگه ای که تاثیرات امی ارزیابی ها یا ردبندی ها بالای داد و ستود تجارتی افغانستان و جهان چه خواهد بود؟
تأثیرات از این بسیار کم است. قسمی که عرض کردیم، کشورهایی که در کشورهای مانند افغانستان سرمایه گذاری میکنن، اونها ایرا اوقدر مدنظر نمیگیرن. میدانن که این کشورها در یک کتگوری یا در بخشی هستن که در اونجا سرمایه گذاری خطرناک است. مشکل کلان افغانستان نیست که قانون وجود نداره، قانون اساسی، و طالبان قانون سرمایه‌گذاری وقت جمهوریت تعقیب میکنن. اما یک کمپانی بزرگ اگر سرمایه‌گذاری میکنه در افغانستان و پرسنلش، مردمش با مشکلات در اونجا، کارمندانش با اونجا با مشکلات مواجه میشن، قانون اساسی معلوم نیست که چه رقم امرایشان تعامل میشه. این سبب میشه که سرمایه‌گذاری های دورمدت در افغانستان صورت نگیره و تنها سرمایه‌گذاری های صورت میگیره که سرمایه‌گذار فوراً پول خود بگیره، مثلا فلای دوبای.
طارق فرهادی تحلیلگر سیاسی و اقتصادی امور بین‌المللی بود.
رادیو آزادی 22 سال با شما.
رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی، کودک یعنی چی و انسان بالای یکدیگر خانم چی حقوق دارد.
رادیو آزادی در کنار از یک رسانه فعلا ملی و بین المللی شد، تانسته بر اساس این موضوع صداقت، بی‌طرفی، مسائل توازن یار در نظر بگیره.
از مخاطبان با مخاطبان برای مخاطبان.
گروه بین‌المللی بحران ICG میگوید طالبان که تا حد زیاده از سوی قدرت‌های غربی در انزوا قرار داده شدند، تلاش دارند که روابط با پایتخت‌های کشورهای همجوار خود در منطقه را گسترش بدهند. ICG در یک گزارش تازه‌ای که امروز سه‌شنبه نشر کرده، تعامل کشورهای همسایه افغانستان مانند چین، پاکستان و ایران را با حکومت طالبان بعد از برگشت آنها به قدرت در ماه آگوست سال 2021 بررسی کرده است. ابراهیم بایس تحقیق کننده این گروه که مرکز آن در بروکسل است میگوید که طالبان بغیر از تعامل با کشورهای همجوار راه دیگری ندارند، اما می افزاید که تنش‌های روزافزون، فرامنطقه‌ای، تروریسم، اختلافات در رابطه با آب و مسائل دیگر بر ضرورت همکاری امنیتی در منطقه تأکید می‌کند تا جلو بی‌ثباتی قبلی در منطقه گرفته شود. با گفته آقای بایس، کشورهای منطقه علاوه بر مسائل امنیتی بر بنیاد منافع اقتصادی هم خواهان راه‌های تماس با طالبان می‌باشند و با گفته وی این عمل به شکل تدریجی نفوذ آنها را بر کابل بیشتر خواهد ساخت. به اساس گزارش گروه بین‌المللی بحران، برای کشورهای غربی هم ضرور است که از تلاش‌های منطقه‌ای در بخش همکاری امنیتی و هماهنگی اقتصادی حمایت کنند و یا حداقل مانع در راه این تلاش‌ها ایجاد نکنند. گروه بین‌المللی بحران در یک زمان نشر می شود. گزارش گروه بین‌المللی بحران در یک زمان نشر می شود که دیروز وزارت خارجه حکومت طالبان جلسه تحت نام ابتکار همکاری منطقه‌ای را در کابل برگزار کرد که در آن نمایندگان و سفیران کشورهای همجوار افغانستان به شمول چین، ایران، پاکستان، هند و اندونزیا و کشورهای دیگر اشتراک داشتند. سرپرست وزیر امور خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی در سخنرانی به اشتراک کنندگان کنفرانس تأکید نمود که حکومت آنها خواهان تعامل مثبت با تمامی کشورهای دیگر می باشد و نمی خواهد با هیچ جنای در تقابل و برخورد قرار گیرد. شما شنیدید که گروه بین‌المللی بحران ICG می گوید که طالبان تا حد زیاده از سوی قدرت‌های غربی در انزوا قرار گرفته و تلاش دارند که دل کشورهای همسایه را به دست بیاورند. ما ساعت پیش این موضوع را با بصیر دهزاد، سابق استاد پانتون و معاون انجمن حقوقدان افغانستان در اروپا مطرح کردیم و نخست نظر او را در این مورد این گزارش پرسیدیم.
گزارش را که گروه بحران مطرح کرده است، از نظر ما در حقیقت یک استشاره از خوشبینی بر تعامل منطقوی طالبان بیان میکنه و از دیدگاه ما یک کم برخورد دوگانه را بیان میکنن، به خاطر از این که هم از یک جهت یک خوشبینی را برای تعامل منطقوی نشان میتن و از طرف دیگه در مسئله انزوا در حقیقت نادیده گرفتن امو شرایطی که از طرف ملل متحد ارائه شده برای برسمیت شناختن طالبان یا تعامل با طالبان.
ولی استاد، مهم است که نظر شما در مورد از این که طالبان در پی به دست آوردن حمایت کشورهای منطقه است چی است؟ یعنی درست است؟
طبعا که یک گام است که طالبان در اینجا تلاش میکنند که این تعامل با وجود بیارند، اما یکی از دلایل دیگه که اینجا هم وجود داشته و قابل بررسی میتونه باشه که تنش هایی که در کشورهای همجوار وجود داره ناشی از پروبلم هایی که در ایران از موجودیت نوزت آزادی خواهی بلوچ ها، پیتیتی در پاکستان و موجودیت داعش و خطر برای کشورهای مثل چین که مسئله اوزورها هستند و مسئله داعش در کشورهای آسیای میانه. این هم یکی از مسائل است که میخواهد که طالب ها به کشورها به شکل اطمینان بده که گویا در این مسائل دخیل نیست و میخواهد که اعتماد این کشورها را در این ارتباط داشته باشه. اما در حالت طالب ها در طول مدتی تلاش های خود را داشتن، اما متاسفانه که طالب ها کدام قدم را در جهت رفع بحران حقوقی، رفع بحران مشروعیت نگذاشتن و ما فکر نکنم که با آسانی این خاص از نا بدست بیه.
گفتم میشه که می تلاش طالبا برای برگزاری نشست دیروز که تقریبا نماینده های همه کشورهای همسایه در او اشتراک داشتن از 11 کشور یاد شده، که به نظر شما یک موفقیت است برای حکومت طالبا و یا ای که تلاش بیهوده؟
خب پیدا از چند جهت آدم باید بررسی بکنه. من همونطور که پیشتر خدمت شما گفتم که طالبان میخوان که در ارتباط با کنفرانس که شروع از در دوحه در اینجا یک عکس مشروعیت بکنه.
بصیر دهزاد سابق استاد پانتون و معاون انجمن حقوق دانان افغانستان در اروپا بود. حال یک گزارش از تولات منطقه عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و صدر اعظم سابق پاکستان در آستانه انتخابات در این کشور در یک قضیه دیگر هم محکوم شده وی و وزیر خارجه سابق شاه محمود قریشی هر یک به 10 سال حبس محکوم شدند. بیشتر از سلطان محمد سرور.
قاضی ابوالحسن ذوالقرنین بعد از چندین نشست محکمه در محبس عدیاله در راولپیندی فیصله خود را در داخل این زندان امروز اعلان کرد و عمران خان و وزیر خارجه سابق شاه محمود قریشی را در قضیه افشای اسرار دولتی هر یک به 10 سال حبس محکوم کرد. این حکم به ارتباط فاش ساختن اسناد دیپلماتیک محرم صادر شد که عمران خان بعد از برکناری از قدرت در یک گردهمایی بزرگ در سال 2022 درباره آن سخن گفته است. عمران خان آن زمان ادعا کرد که او به اساس یک اقدام هماهنگ میان اردوی پاکستان و واشنگتن از قدرت برکنار ساخته شده است، اما این ادعا از سوی واشنگتن و اردوی پاکستان تکذیب شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
نشرات رادیو آزادی 24 ساعته یک سال گذشته از نشرات آزادی. جعفر احمدی در این مورد گزارش تهیه کرده که با صدای یکی از مخاطبان رادیو آزادی آغاز می شود.
رادیو آزادی از رسانه های پیشتاز در افغانستان هست که صدای بی صدایان را بلند می کنه و توازن بی طرف و رسانه که همیشه واقعیت ها را و حقیقت ها را بیان می کنه و اگر من به ساعت ها صحبت کنم دوباره رادیو آزادی تمام نمی شه و من به مقدر اکتفا می کنم که من رادیو آزادی را بسیار زیاد دوست دارم.
زهرا پروانی 21 ساله باشنده ولایت پروان می گوید که در 14 سالگی به شنیدن رادیو آزادی روی آورد.
7 سال میشه که من رادیو آزادی را میشنوم. وقتی که طالبان رادیو آزادی را قطع کرده بودن، من فکر میکردم که یعنی نمیتونم دیگه رادیو آزادی را بشنوم. بسیار ناامید بودم، اما خوشبختانه که رادیو آزادی نشراتشان را 24 ساعته ساختن و مردم بسیار میشنوم. همچنان من از رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی، حقوق کودک یعنی چی و انسان بالای یکدیگر خوانند چی حقوق داره.
نسل جوان به ویژه دختران در افغانستان شامل دسته مخاطبان اصلی رادیو آزادی می شوند. رادیو آزادی یگانه رادیوی بین المللی مستقل است که شب روز در افغانستان خبرها و برنامه های بدون سانسور پخش می کند. طالبان در اول ماه دسامبر سال 2022 امواج FM و متوسط رادیو آزادی را در افغانستان بستند. اما نشرات رادیو آزادی در 3 ماه جنوری 2023 به زبانهای دری و پشتو به هدف اطلاع رسانی موثق، معتبر و بی‌طرفانه به مردم 24 ساعته شد. نشرات رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر در 7 روز هفته دنبال کرده می توانید. میلیون ها تن در افغانستان در دو دهه اخیر رادیو آزادی را میشنوند.
سلام تمام یا کارکنان و برای میهمانان سلام تقدیم میدارم.
خوش آمدین جناب پشتون.
جهانی تعلیم و تعلم را برای آن کسایی که علی هم به امید تعلیم هستن و تعلیم دوست دارن برای اونا تبرین.
قاری محمد ایوب پشتون 59 ساله از باشنده های ولایت جوزجان است. این مرد نابینا میگوید که از سال 2002 به این سو شنونده رادیو آزادی است.
الحمدلله در بین مخاطبین یا در بین شنونده افتخار میکنم که رادیو آزادی را بی‌طرفانه میشنوم و دائمی میشنوم. رادیو آزادی یک رسانه است که راپور سانسور نمیکنه.
طالبان که در تابستان 14 اسد هجری خورشیدی به قدرت در افغانستان بازگشتند، در ادامه وضع محدودیت بر اطلاع رسانی رسانه‌های مستقل تلاش کردند تا دسترسی مخاطبان به وبسایت‌های رادیو آزادی را نیز محدود کنند. اما شما که در افغانستان زندگی می‌کنید با استفاده از فیلتر شکن بدون هزینه و ساده و آسان می‌توانید صفحات اینترنت رادیو آزادی را باز کنید. لینک‌های فیلتر شکن‌ها در توییتر و فیسبوک رادیو آزادی دستیاب است.
زنان یک بار دیگه امروز با جاده ها ریختن، با آواز بلند خواستار ازی شدن که سازمان ملل متحد، جامعه جهانی نباید سازمان طالبان را
وقتی که گریه اولاد خود ببینه، وقتی که زجیب کفل خود ببینه، وقتی که نتونه ما احتراج او را فراهم کنه، صبر زن هم اندازه دارست که دویز میشه. ببینه همه جامعه ما به دهی طرف روان است، به طرف تق روان است.
روز پایان دوره ابتدایی مکتب برای این دختران است. لحظاتی که شاید دیگر تکرار نشوند. اینان از صنف 6 فارغ شدند اما اجازه رفتن به صنف 7 را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان.
با وصف فشارها از سوی طالبان، رادیو آزادی با پوشش رویدادهای مربوط به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و آزادی بیان در افغانستان ادامه داده است، جایی که به گفته برخی از فعالان حقوق بشر بسیاری از رسانه‌های محلی تحت حاکمیت طالبان نمی‌توانند آزادانه به این موضوعات بپردازند. رادیو آزادی در همکاری با مؤسسه لرن افغانستان برنامه آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم را پیشکش می‌کند. دخترانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از حق آموزش محروم شدند.
ما امروز دو خواهر هنرمند، جفت هنری موفق از خانواده هنرمند را با خود داریم.
خوش نغم سرای تو در باغ هنر خواهر هنگام بپا کردی.
زمانی که طالبان پخش موسیقی را ممنوع کردند، رادیو آزادی با پخش برنامه‌های متنوع موسیقی جوان پسند نیز ادامه داده. رسالت رادیو آزادی ترویج ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر و تعامل پذیری از راه روزنامه‌نگاری مستقل است. خبرنگاران رادیو آزادی هنگام اطلاع رسانی به مردم در سراسر افغانستان بر رعایت تمامی اصول و معیارهای ژورنالیسم متعهد هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، سازمان‌های حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران محلی به ویژه زنان از وضع محدودیت‌های شدید طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران خبر دادند. بر اساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات سازمان خبرنگاران بدون مرز، جایگاه افغانستان در سال 2023 در میان 180 کشور در رده 152 قرار گرفت. افغانستان در سال 2020 پیش از بازگشت طالبان به قدرت در رده 122 قرار داشت. روایت رسمی طالبان متفاوت است. حکومت طالبان نگرانی‌ها در مورد وضع محدودیت‌های شدید بر رسانه‌ها را انکار می‌کند و می‌گوید که رسانه‌ها با رعایت ارزش‌های عنعنوی و اسلامی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. اما سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی وضعیت رسانه‌ها در این کشور را نگران کننده توصیف می‌کند.
پس از فروپاشی دموکراسی در افغانستان تا کنون 14 دستورالعمل در داخل افغانستان بر ادامه فعالیت رسانه ها وضع شده از طرف رژیم طالبان که این سبب شده دسترسی به اطلاعات در داخل افغانستان برای خبرنگاران ما محدودتر از هر زمان دیگری شده و همچنان سبب شده که خودسانسوری در داخل رسانه های افغانستان به اوج خود برسه.
با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان وعده کرده بودند که اجازه فعالیت به مطبوعات آزاد می دهند، اما در عوض ده ها ژورنالیست را بازداشت و شکنجه کردند. طالبان همچنان مانع نشرات رادیوها، تلویزیونها و روزنامه‌های مستقل شدند. صدها رسانه محلی بنابر قطع بودجهشان بسته شدند. حکومت طالبان نشرات شماری از رسانه‌های بین‌المللی را نیز منع کرده و به تعدادی از روزنامه‌نگاران خارجی ویزا نداده. ظریف کریمی مسئول پیشین نای، نهاد حامی رسانه‌های آزاد است. او فعالیت رسانه‌های مستقل و آزاد برای آینده افغانستان را مهم می‌داند. آقای کریمی در مورد رادیو آزادی این گونه نظر دارد.
رادیو آزادی در کنار از یک رسانه فعلا ملی و بین المللی شده و نشرات 24 ساعته داره و از هر طریقی قابل دسترس است، تانسته با اساس این مو صداقت، بی‌طرفی، مسائل توازن ایار در نظر بگیره و پالیسی نشراتی منظمه داشته باشه و با اساس اصول حاکم ژورنالیسم پیش بره و یک کادر مسلکی موفق داشته باشه. ای از جمله نکات بارزی هست که من به عنوان یک فرد مسلکی گیره احساس میکنم و باورمند به این هستم که باید همه قسم مستقل، آزاد، متوازن و با پالیسی پیش بره.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه بازپخش بحث 25 دقیقه را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه چند خبر. کمپاین چهار روزه واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در 21 ولایت افغانستان جریان دارد. این کمپاین که دیروز آغاز شد تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که قرار است حدود 7 میلیون طفل زیر 5 سال در این کمپاین واکسین شوند. در سال گذشته میلادی 6 مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شد که همه در ولایت ننگرهار بودند. محمد سهیل شاهین رئیس دفتر طالبان در قطر با شورزافیر بریتانیا برای افغانستان ملاقات کرده است. آقای شاهین با نشر این خبر در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که در ملاقات با راورد دیکسن درباره مسائل مختلف از جمله گردهمویی نمایندگان خاص برای افغانستان که قرار است به تاریخ 18 و 19 ماه فوریه به میزبانی ملل متحد در دوحه برگزار شود بس و گفتگو کرده است. ملل متحد گفته که این نشست با منظور بس در مورد چگونگی افزایش مشارکت بین المللی به شیوه منسجمتر، اما هنگتر و سازنده تر با افغانستان برگزار می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در دسامبر فیصله کرد که یک نماینده خاص برای افغانستان نیز بگمارد. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان و شاه محمود قریشی وزیر خارجه وی در آن زمان هر یک به 10 سال حبس محکوم شدند. آنها از سوی محکمه در قضیه افشای اصرار دولتی مقصر دانسته شدند. این محاکمه و اعلان فیصله در داخل زندان عدالت صورت گرفته است. وکیلان مدافع عمران خان گفتند که فردا چهارشنبه در برابر این حکم به استیناف مراجعه می کنند. و حکومت ایالات متحده امریکا نام های 3 سرباز را که در حمله اخیر یک طیاره بدون سرنشین در اردن کشته شدند اعلام کرده است. واشنگتن گروه های نیابتی ایران را مسئول این حمله دانسته است. واشنگتن متحد شده که این حمله بی پاسخ نخواهد ماند. پنتاگون وزارت دفاع امریکا گفته که نشانه های از دست داشتن گروه کتایب حزب الله در این حمله دیده می شود.
توقع
ما و مردم نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
مخیل.
بحث این هفته
سلام و وقت بخیر به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید. وزارت خارجه حکومت طالبان میزبان نشست نماینده های چند کشور منطقه است. در نشست کشورهای عضو گروه تماس نمایندگان پاکستان، روسیه، ایران و چین شرکت کردند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در پیام در شبکه ایکس توییتر سابق گفته که در این نشست در مورد گسترش همکاری های منطقه‌ای، افزایش احترام متقابل، مسائل مربوط به منطقه و ترانزیت تمرکز خواهد شد. نشست در سطح نماینده ها و سفیران برگزار شده و در آن خبر از مقام ها و دیپلمات های ارشد نیست. وزارت خارجه طالبان در حال میزبان نشست منطقه ای است که انتظار می رود دوحه پایتخت قطر در 18 و 19 فوریه میزبان نشست در مورد افغانستان باشد، کمتر از یک ماه دیگر. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که هدف نشست دوحه بحث در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین المللی به شیوه منسجم، اما هنگ و ساختاریافته، از جمله در نظر گرفتن توسعه های ارزیابی مستقل در مورد افغانستان است. برای آن نشست تا هنوز فرصت است، اما نشست منطقه‌ای در کابل تا کدام حد مهم است؟ کشورهای اشتراک کننده دنبال چی در افغانستان هستند؟ برای پاکستان، روسیه، ایران و چین داشتن تعامل و رابطه با طالبان تا کدام حد مهم است؟ در حال حاضر برخی تنش‌ها میان حاکمان فعلی افغانستان با پاکستان بر سر اخراج اجباری پناهجویان افغان، بحث امنیت، تحریک طالبان پاکستان و اظهارات اخیر لوی دریستیز اردوی پاکستان که گفته جان یک پاکستانی در مقایسه با تمام افغانستان برایش ارزشمندتر است بالا گرفته. این سو رابطه ایران و پاکستان پس از حملات توپخانه‌ای بر خاک همدیگرشان با تنش به امراه شده و با وجود اثرگیری روابط دیپلماتیکشان تا هنوز نگرانی‌ها فروکش نکرده است. در برنامه حاضر بحث 25 دقیقه ابعاد نشست نماینده های چهار کشور با طالبان را بازتر میکنیم که هدفش چیست. دو مهمان در برنامه با ما و شما حضور خواهند داشت: آقای بصیر دهزاد، آگاه مسائل سیاسی، و جناب اختر راسخ، آگاه مسائل امنیتی و نظامی. همچنان در مورد اهمیت این نشست در کابل از ملک ستیز، استاد یکی از پوهنتون های دنمارک و آگاه مسائل بین المللی هم پرسیده ایم که تحلیل ایشان در جریان برنامه نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. جناب دهزاد، نخست با شما، نشست مقام های طالبان با نماینده های چهار کشور منطقه از جمله روسیه و چین تا کدام حد مهم است؟
تشکر. عرض سلام به شما و تمام بینندگان هموطن ما در داخل و خارج کشور. البته این کنفرانس را جمع آمده که نماینده های رسمی سه دولت با یک حکومت دفکتو که هنوز مشروعیت ملی و بین‌المللیش زیر سوال است، طبعا این نمیتوان که بدون اهمیت دانست، به خاطر از این که یک نشست بین چهار یا سه دولت و یک حکومت موقتی است که اینا رابردهای منطقوی را با هم در میان میگذارند، در تبادل نظر قرار میتن. البته در این مسئله من فکر میکنم که چنین جماعت های ناشی از چند مسئله مهم میشه. یکی که تنش هایی که بین در اواخر بین ایران و پاکستان به وجود آمد، تنش هایی که بین پاکستان و افغانستان به وجود آمد، و همچنان مسئله رابردهای استراتژیک روسیه در منطقه باعث از این میشه که، و خود موجودیت حکومت چین طبعا که مناسبات نزدیکترین فعلا با طالبان داره و اونا افغانستان را به حیث ساحه حیاتی نفوذ اقتصادی و سیاسی خود میدانند. به این ترتیب این جماعت از نظر ما احتمال زیاد داره که قبل از کنفرانس که احتمالا یکی در مسکو و دومی در 18 و 19 ماه جاری در دوحه دایر میشه، این حکومت ها می خواهند که در خودشان را در مجموع در یک آزمایش قرار بدن که بتانند نکات نظر مشترک خود را تا یک پیام روشن بسازند برای کنفرانس دوحه. یعنی به این معنا که افغانستان بدون شک یک ساحه با اهمیت برای نفوذ برای ایران، برای پاکستان، برای روسیه و برای چین می باشه. به این خاطر این مسئله بر یک زمینه بر طالب ها هم است که اونا از این مجرا یک اکت مشروعیت و یک اکت مناسبات منطقوی با دولت ها بکنن.
بله.
به این ترتیب این سیگنال بیشتر قابل بررسی آدم میدانه که اینا میتوان نکات نظر خود جمع بندی بکنن. اما مهم در این است که چقدر طالب ها در این مسئله با ایده هایی که متاسفانه تا به حال از دولت ایران هم از دول روسیه و چین و پاکستان همیشه برخوردهای دوگانه در قضیه افغانستان داشتن، چقدر میتونن که با طالب ها در این موارد مهم منطقه با هم به تعامل برسن. تا جایی که اونا تذکر دادن که ممکن است که در این مسائل اقتصادی و مواصلاتی هم مورد بحث قرار بگیره، اما این سوال است که اگر مسائل اقتصادی و مواصلاتی در مورد بحث می بود، در اینجا سه کشور دیگه هم حائز یا زینف هستند در این پلان های مشترک منطقوی که موجودیت دولت ازبکستان است، تاجیکستان است و ترکمنستان است. این سوال است که چرا این سه دولت هم نماینده هایشان در این نشست حضور پیدا نکردند. اما در هر حالت این نشست ما آری از اهمیت نمیدانم، به خاطر اینکه کنفرانس دوحه که است که به طرف ملل متحد روی دست گرفته شده، تقابلات که مربوط میشه به پلان های استراتژیک دول غرب و ناتو به خصوص امریکا و انگلستان در این منطقه و از جانب دیگه تفاهماتی که بین روسیه و چین و ایران در مورد افغانستان و در مورد منطقه وجود داره، به این خاطر این دو تقابل ایجاب میکنه که این طرف هم برآمد بکنه، نکات نظر خود پیش از پیش آماده بکنه و یک پیام و سیگنال بتن برامی کنفرانس ملل متحد که در دوحه دایر میشه. به این ترتیب از نظر ما منتظر هستیم که چی پیام این کنفرانس از خود خواهد داشت و احتمالاً یک اعلامیه مشترک از این صادر خواهد شد و ما در این مورد کنجکاو هستم که کدام نکات در اینجا بررسی قرار خواهد گرفت. طبعا در پل ازو آنچه که ما میخوایم به یک مسئله اشاره بتونم که وزیر خارجه حکومت طالبان آقای متقی زمانی که به ایران رفت در جریان مذاکراتش با وزیر خارجه ایران بسیار با وضاحت گفت که ایران و افغانستان دشمنان مشترک را دارند و این دشمنان مشترک از نو تبان که امو در سطح بین المللی مسئله امریکا و ناتو است که نو در این مسئله در خب یکی ظاهرا در مخالفت قرار داره، حکومت پاکستان به یک شکل تحت فشار ناتو قرار دارند به خاطر از اینکه پالیسی هایشان همیشه دوگانه و چالش برانگیز و غیر از این به حساب قسم بوده که همیشه در چال و فریب سیاست کردن در چیز. و مسئله بسیار مهم دیگه که هست که اما تو پیشتر تذکر دادم که مسئله آزادی خواهان بلوچ که در سه کشور هستند، در ایران فعال هستند، در پاکستان فعال هستند و چند میلیون اینا هموطنان ما در افغانستان هستند، این هم یک چالش بزرگ میتونه برای آینده های دور
بله. در کل جناب دهزاد مطمئنن که این بحث خیلی بزرگ هم شده میتونه چون ابعاد مختلف در این قضیه دخیل هستن. برمیگردم به شما و جناب راسخ را هم با خود داریم. آقای راسخ، کشورهای منطقه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دنبال چی هستند؟
سلام به شما و سلام به مهمان گرامیم و شنونده های رادیوی شما. ببینین در منطقه تحولات سیاسی و نظامی و استخباراتی بسیار به شدت جریان داره. جنگ های هدفمند استخباراتی روز تا روز لباس عمل می پوشانن و نشست ایران با پاکستان و همچنان سخنان منیر اصلا منیر استردریسیز پاکستان، همچنان وزیر خارجیش و وضعیت ناامنی که از ادرس بلوچ ها و پشتونهای او طرف سرحد آغاز شده و روز تا روز به گرمش و جنگ گرم مبدل میشه، در این منطقه یک تحولات در جریان است. بنان در این تحولات ایران تلاش داره که با طالبا نزدیکی نشان بده و طالبا را در پهلوی خود داشته باشه تا مرزی که با افغانستان داره یک بار دیگه نشود که طالبا در دامن غرب و از ادرس استخبارات پاکستان از ای ادرس به ایران ضربه نزنن و جنگی که غرب تلاش داره که در منطقه یک جنگ نیابتی استخباراتی و همچنان تحت عنوان تروریسم پلان کرده در منطقه، اینی جنگ دامن ایران با آتش نگیره، بنان ایران تلاش ده ایره داره. اما نشست امروزی که در کابل است فقط در این دو پیام وجود داره. یک پیام است که از ادرس تروریسم منطقه و بالخصوص روسیه تشویش داره که استخبارات غرب یعنی CIA و انگلستان تلاش داره که توسط پاکستان استخباراتش جنگ دیگه جدید برای روسا در این منطقه آغاز کنه که او رو نامش داعش میمانن، نامش خراسان میمانن و دیگه دیگه دیگه. اما ایران تلاش داره که مانع چنین تصامیم یا عملکرد استخبارات پاکستان شود. باید بگویم که در منطقه ما واقعا وضعیت سیاسی و نظامی دیگرگون است. در حالات بسیار بحرانی ما قرار داریم و افغانستان امروز در سطح جهان پاکستان سیاسیونش و استخبارات جنرالایش توانستن در میز دنیا نوشتن که افغانستان بهترین بستر تروریسم و طالبان تربیه کننده و کمک کننده تروریسم. بنابراین غرب هم در اینجا آرام ننشسته و شما میدانید که فضای افغانستان هنوزم تحت کنترل غربی ها هست. امریکا در اینجا دخیل است و ایران تشویش زیاد داره که از ازمی ادرس اینا ضربه نخورن. بنان تلاش دارن که طالبان را با خود داشته باشه تا اقلا بتانه ایران جنگ را که برای غرب یا در فلسطین و اسرائیل در این ساحه تشکیل کرده در این جنگ اقلا یا کمک مثبت قدم بردارن و غرب بتانه پایایش بکشانه و در ایجاد این جنگ هم گرمتر شود. به خاطر اینی پروگرام ها اینا چونین اهداف استخباراتی و سیاسی دارن در منطقه.
تشکر میکنم. و در مورد اهمیت نشست طالبان با نماینده های چند کشور منطقه در کابل از ملک ستیز آگاه مسائل بین المللی پرسیدیم و او به این باور است.
نشستی را که طالبان در کابل راه اندازی کردن به هدف لابیگری دولت‌های منطقه در نشست پیش روی است که سوی سرمنشی سازمان ملل متحد در دوحه راه اندازی میشه و در او نمایندگان کشورهای مختلف از جمله اروپا و امریکا که نقش مهمی برای آینده افغانستان دارند دعوت میشه. در نشستی که طالبان با کشورهای منطقه و نمایندگان آن راه اندازی کرده تلاش میکنن طالبان تا موقعیت خود را بهبود ببخشن و پیام خود را از طریق دولت‌های منطقه بر این کنفرانس دوحه مخابره کنن. مبحث دیگر که این کنفرانس را اهمیت میده این است که نمایندگان دولت‌های مهم عضو شورای امنیت از جمله روسیه و چین در این نشست با طالبان حضور پیدا میکنن و این به نظر من برای نخستین بار است که طالبان چنین دستاوردی را دارند و که در کابل و اون هم با نمایندگان دولت‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد ملاقات رسمی و چندین جانبه انجام میدند. تا حال طالبان ملاقات‌های دو جانبه با دولت‌های منطقه انجام داده است و حالا این زمینه برای طالبان فراهم شده است تا ملاقات چندین جانبه را در سطح کشورهای منطقه راه اندازی بکنند. اما سوی دیگر یک واقعیت مهم دیگر این است که جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی بر نقش حقوق بشر، حقوق زنان، مشروعیت و حکومت فراگیر هنوز هم تأکید دارند و در این مدت هیچ تغییر سوی طالبان دیده نشده و این سبب خواهد شد تا دولت‌های مهم جهان که در کنفرانس دوحه شرکت می‌کنند در تضاد بسیار عمیق استراتژیک با حکومت و اداره طالبان قرار گیرند.
ملک ستیز آگاه مسائل بین المللی پیام بر رادیو آزادی فرستاده. جناب دهزاد، حالا کشورهای منطقه با باور شما چی دلچسپی به افغانستان دارند؟ او هم که اکنون طالبان حاکم هستند و هیچ کشور حکومت اونا را به رسمیت نشناخته.
بله، شما میدانید که اگر شما به نقشه سایه جهان ببینید، امروز افغانستان تا ایران تا سایه که یمن و این کشورها هستند در یک آتش تقابلات و جنگ های منطقوی و قطبندی های استراتژیک جهان می سوزند و افغانستان جز از این. افغانستان با وجود از اینکه یک حکومت که ضد تمام حقوق اولی انسانی است، طالبان که هیچ گونه مشروعیت ملی و بین‌المللی ندارند، طالبان که تمام حقوق ابتدایی زنان و دختران با تمام منکرات محدود ساختند، اما با هم منافع جیوپولیتیک این کشورها برای اهداف مختلفشان، همچنان اعمال نفوذ بر افغانستان و حفظ منافع طویل مدتشان در این منطقه کوشش میکنن، باز هم راه های روابط و اعمال نفوذ و ایجاد خطوط مشترک منطقوی را با طالبان با وجود بیارن. اینما در پالیزی که ایره یک سیاست خلاف تمام ارزش های بشری و عمدتا کنونسیون های بین المللی که چهار کشور، خب ممکن ایران کمتر، ولی چین، روسیه که دو کشور شورای امنیت هستند و کشور پاکستان، بسیاری توافقنامه ها را امضا کردند و ملزم هستند به یا کور تطبیق بکنند. اما در برابر مسئله افغانستان، اینا به خاطر این منافعشان یا با برخوردهای دوگانه متوسل میشن و یا ای که در چنین معاملات پشت پرده قرار میگیرن که فقط برای افغانستان، برای صلح و ثبات دائمی افغانستان، برای ایجاد یک حکومت متکی بر یک قانون اساسی و استمرار قوانین، که نا همش در اعلامیه های انجمن سراسری حقوق افغانستان به صراحت واضح روشن ساخته شده، در برابر این مسائل قرار میگیرن. به این خاطر ما متاسفانه که یک برخوردهای دوگانه یا استریوتیپ میدانیم که مسئله منافع اصلی مردم افغانستان، مسئله حاکمیت ملی افغانستان و مشروعیت و موجودیت یک نظام که قانونمند و منبعث از اراده ملت افغانستان باشه، این به یک شکل در کنار را گذاشته میشه و این دولت ها فقط بله. روی منطقوی خود میدانند که ما ایرا نمیتونیم که برش مهر مشروعیت بدیم.
تشکر میکنم. آقای راسخ، آیا طالبان میتونن او درخواست هایی را که این چهار کشور منطقه دارند پوره بکنن؟ تا حالا تنش های میانه حاکمان فعلی افغانستان با کشورهای همسایه وجود داشته، به ویژه با پاکستان، ایران، روی مسائل پناهجویان و امنیت با اسلام آباد و روی مسئله آب با تهران، باز هم کشورهای منطقه چگونه برای تعامل با طالبان امیدواری دارند؟
ببینین، ای همسایه های ما، باز بالخصوص دو همسایه ما، اونا منافع ملی خود متوجه هستند. آنها با هم با هر سیاست و با هر نوع شیوه دولتداری اینا به تفاهم میرسن، در صورتی که منافع ملی از اونا نخفته باشه. اما طالبان تا اکنون در این مدت دو نیم سال نتوانستن نه صدای ملت شنیدن، نه از ادرس مردم خود مشروعیت گرفتن، نه از ادرس جهان و نه راه تعامل و اقلن برسمت شناختن با جهان پیدا نکردن آن را. اما ما متعقین استم که چنین سیاست را که فعلا طالبا به پیش گرفته، افغانستان به یک جنگ نیابتی داخلی خواد کشانیدن و همچنان همسایه های ما که درگیری یک جنگ واقعا منطقوی، هم پاکستان و هم ایران، در این خفته و در این قرار دارن، تلاش دارن که طالبان ایران به خود به خاطر که اوج بلوچا صدا بلند کردن و از ادرس بلوچا اونا خطر احساس میکنن، پاکستان همچنان خطرات بسیار عظیمی را از ادرس پشتونهای او طرف به نام تی تی پی و مثلا دیگر حرکت های سیاسی و مردمی که آغاز شده از اوجه احراس تشویش دارن، بنابراین تلاش میکنن که دمی اوضایی که فعلا تحت عنوان وضعیت افغانستان روی میز جهان قرار گرفته از اینها یا به نفع منافع ملی خود استفاده کنن و طالب ها را به شکل وادار بکنن که به پیشنهادات اینها گوش بده. مگر من به تا جایی که برداشت دارم طالب ها دو گروهی هستن که یک گروهشان آنها به خواستای مردم و خواستای جهان گوش میدهند، اما یک گروهی که آنها هرگز نمیپذیرند، فقط همه چیز در دستور شریعت میبینه و امی دستور شریعت خواهد بود که افغانستان به بدبختی های جنگ های نیابتی منطقوی داخل خواهد شد.
تشکر میکنم مهمانان گرامی. برنامه را یک جنبندی هم میکنیم. آقای دهزاد، آیا این گونه نشست ها در واقع مقدمه برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است و تنها آیا دورنمای رابطه کشورهای منطقه با طالبان تعامل است یا ای که بحث مشروعیت منطقه‌ای هم در اینجا مطرح میشه؟
خب از این که ما بعداً از مصاحبه‌ای که کشورها یا پالیسی‌های سیاسیشان از مجرای ژورنالیستیک روشن شده، اینا با شرایطی که شرط شناختن یا به رسمیت شناختن حکومت طالبان است، هنوز در اون نقطه باقی ماندن که موجودیت حکومت با قاعده وسیع است که نمایندگان تمام ملت خواستا و امیال خود را ملت در او پیدا بکنند، در هر چهار کشور این مسئله تذکر دادند. اما ما فکر نمی کنم که یک گام در جهت مشروعیت طالبا باشه فعلا، اما آینده ها را و بعد از اینکه کنفرانس دوحه به پایان برسه منتظر هستیم که چگونه فیصله های در اوج میشه. چرا فعلا جامعه جهانی خاصا ملل متحد فعلا میخوان که در جماعت وسیعی که قرار در 18 و 19 دایر شوه سر مسئله نکات نظر سیاسیون افغان، گروه های مختلفی اجتماعی افغان که خارج افغانستان هستند و داخل، میخوان که با اونام زیاد دیل و بازیز ها کنن که نکات نظر همشان به یک چیز خلاصه میشه که مشروعیت طالبان نه، حاکمیت تداوم حاکمیت طالبان و شریعت طالبان نه. اونا کلشان به این نظر واحد هستند و جامعه جهانی باید به این خواستای میلیونی مردم باید گوش بکنند. در پالوز شما امروز اگر با کارهایی که طالبان میکنند، امروز یک حکومت منزوی از ملت است و به این خاطر هر گونه مشروعیت دادن و هر گونه گام به طرف مشروعیت یک ظلم به حق حقیقی مردم افغانستان است که شامل بر اقوام و گروه های مختلف مذاهب مختلف هستند و یک ظلم بزرگ خواهد بود.
تشکر میکنم. و آقای راسخ، به عنوان پرسش اخیر از شما که رابطه طالبان با جهان در سطح یک تعامل خواهد ماند، چون در 2.5 سال گذشته کشور پیش قدم نشده تا حکومت سرپرست اونا را به رسمیت بشناسه؟
دقیقاً طالبان در تلاش هستند که یک گروهی که واقعاً آنها میخواین، یا به دو گروه تقسیم هستند، دو تقسیم هستند. یک تقسیمش ارزومند هستند که با جهان روابط نیک و روابط تعامل را این را تعقیب بکنند، اما گروهی که توسط در قندهار است از ادرس امیرالمومنین، آنها هرگز آماده چنین پیشنهادات جواب مثبت برای جهان آن گروه نیست که عقلا شود شرایط آماده شود که طالبا به رسمیت شناخته شود و بتانند تا زمانی که آنها به سوالات و تشویش های جهان اینا پاسخ مثبت ندهند، ما متوجه هستم که جهان آماده بر رسم شناختن طالبان نیست و از ادرس طالبان جهان هم خوف داره و منطقه هم خوف داره.
تشکر فراوان از شما مهمانان گرامی در این برنامه، جناب اختر راسخ آگاه مسائل امنیتی و نظامی و جناب بصیر دهزاد آگاه مسائل سیاسی و منطقه‌ای که با ما در بحث 25 دقیقه همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی شنونده های عزیز حالا به صورت 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته. رادیو آزادی 22 سال با شما.
رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی، حقوق کودک یعنی چی و انسان بالای یکدیگر خانم چی حق حقوق دارد.
رادیو آزادی در کنار از یک رسانه فعلا ملی و بین المللی شد، تانسته بر اساس این موضوع صداقت، بی‌طرفی، مسائل توازن یار در نظر بگیره.
از مخاطبان با مخاطبان برای مخاطبان.